صبحانه با خبر. صبح بخیر به همه شما دوستان وفادار رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد دوشنبه 30 بهمن 1391 خورشیدی برابر با 18 فوریه 2013 میلادی به همه شما سلام میگوییم. امروز هم در بامداد هوای شهرهای ایران نسبتاً سرده. در بعد از ظهر در زنجان، چالوس و نوشهر برف میباره. در رشت، گرگان، مشهد و طبس باران. در شمال غربی و غرب کشور و استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان هوا نیمه ابریه و در سایر شهرها و استانهای کشور هوا آفتابی. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز در شمال غرب و غرب کشور بین 4 تا 8 درجه بالای صفر، در تهران، مشهد، رشت و اصفهان بین 10 تا 12 درجه، در شیراز و کرمان و یزد 17 درجه، در اهواز و زاهدان 21 درجه و در بندر عباس 25 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور هم همچنان چالوس با حد اکثر 0 درجه در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی و فهیمه خضر حیدری در تهیه و اجرای خبر و در بخش فنی سام، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم و امروز برای شنیدن تازه‌ترین خبرها با فهیمه خضر حیدری همراه هستیم. سلام، صبح بخیر فهیمه.
سلام به شما آقای حسینی و سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در صبحانه با خبر امروز.
فهیمه، مهمترین خبر واکنش‌ها همچنان به صحبت‌های آقای خامنه‌ای و نامه محمود احمدی نژاد.
بله، این نامه آقای احمدی نژاد و همینطور نامه قبلی آقای لاریجانی به آقای خامنه‌ای، هر کدوم به حال به شکلی که مطرح کردن موضوع رو، موضوع عذرخواهی از آقای خامنه ای رو، توجه همه رسانه‌ها رو در داخل ایران به خودش جلب کرده و خیلی روش صحبت میشیم.
برای گزارشی هم بعد از خبرها دربارش خواهیم داشت.
بله، و در خبرها هم من کمی به جزئیات بیشتری موضوع خواهم پرداخت.
پس بشنویم تازه ترین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری.
خبرها رو آغاز میکنیم با خبرها از ایران. روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود از دیدار سه سیاستمدار اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. مجید انصاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و اسحاق جهانگیری و عبدالواحد موسوی لاری وزرای صنایع و کشور در دولت محمد خاتمی سه فعال اصلاح طلبی بودند که به دیدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رفتند. مجید انصاری به روزنامه اعتماد گفته است که در این دیدار به گفته او این فضای مناسبی بوده و درباره انتخابات بحثی نشده و مسائل کلی موضوع بحث بوده است. آقای موسوی لاری نیز با تایید این دیدار گفته است برای اعلام جزئیات این دیدار باید مشورت بیشتری صورت بگیرد. زمان انجام این دیدار نیز اعلام نشده است. آخرین دیدار اعلام شده سیاستمداران ارشد اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای در هفته اول شروع اعتراض های خیابانی سال 1388 انجام شد. 4 تن از اعضای کنگره آمریکا روز یکشنبه در پاریس با مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هیئت آمریکایی پس از این دیدار در بیانیه حکومت ایران و دولت نوری المالکی در عراق را به همکاری با یکدیگر در مورد حمله به اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه آزادی متهم کرد. مریم رجوی نیز در پایان این دیدار با متهم کردن حکومت ایران به عنوان عامل این حمله گفت این کار فقط با کمک افرادی در درون دولت عراق امکان پذیر بوده است. در حمله هفته گذشته به اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد که محل اقامت 3100 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است، 7 نفر کشته و حدود 100 نفر مجروح شدند. اما یک روز پس از انتقاد آیت الله خامنه ای از سران قوا در ایران، محمود احمدی نژاد در جمع استانداران کشور گفت تا آخرین لحظه ریاست جمهوریش در صبح روز 12 مرداد ماه به خدمت به مردم ادامه می‌دهد. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت توان دولت در تحمل فشارها و بدخواهی‌ها زیاد است. آقای احمدی نژاد همچنین پس از ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه ای بدون آنکه از آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کند، در جلسه هیئت دولت گفت هرگز راضی به ناراحتی رهبری نیستیم. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در جلسه استیضاح وزیر کار با محمود احمدی نژاد به بحث و جدل لفظی پرداخته بود، در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از وقایع آن روز مجلس عذرخواهی کرده بود. و خبر دیگر از ایران این که احمدرضا رادان جانشین رئیس پلیس ایران احتمال داده است که فتنه های جدیدی به گفته او در راه باشد. فتنه واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای توصیف اعتراض های پس از ریاست جمهوری سال 1388 از آن استفاده می کنند. سرتیپ پاسدار رادان روز یکشنبه در جمع اعضای یگان ویژه نیروی انتظامی ایران گفت اگر بر این باور باشیم که فتنه 88 اتفاقی بوده که رخ داده و به پایان رسیده است، اشتباه بزرگی کردیم. به گفته این مقام ارشد پلیس ایران، یگانه ویژه باید همواره آماده باشد تا در صورت بروز مشکلات به مبارزه با آنها بپردازد. پیش از این نیز شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انتخابات آزاد را رمز فتنه جدید خوانده بودند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران خرداد ماه آینده برگزار خواهد شد. آقای حسینی،
بسیار ممنون از فهمیده که ساعت 7:30 بار دیگر با ما خواهد بود برای اینکه سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم و همچنین برای صحبت درباره مطالعه‌ای که کردی در پیوند با آلودگی هوای ایران و اینکه مجلس با فوریت طرح رسیدگی به این موضوع
مخالفت نکرد.
بله، مخالفت کرد. بسیار خوب، به حال ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. محمود احمدی نژاد با نوشتن نامه کوتاه به رهبر به وی ابراز وفاداری کرد، اما عذرخواهی در کار نبود. در گزارشی به جزئیات واکنش محمود احمدی نژاد به سخنان آیت الله خامنه ای خواهیم پرداخت. درباره همایش روز یکشنبه نیروی دریایی ایران و اعلام احداث پایگاه نظامی دریایی جدیدی با مراد ویسی گفتگو می‌کنیم. در تحلیل اقتصادی امروز احمد علوی درباره رتبه ایران از حیث نرخ تورم در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه و همچنین دیگر کشورهای جهان برای ما خواهد گفت. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش می‌شیم. البته مثل همیشه جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در این برنامه در نظر گرفته شده و برای خوندن اسمس یا پیامک‌های شما از همکنون میتونید با یکی از دو شماره زیر تماس بگیرید برای فرستادن اسمس. 201-202-828-7220 یا 207-926-011-57-30. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سخنانی ضمن دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت بار دیگر نسبت به کسانی که به گفته او قصد دارند در انتخابات آینده ریاست جمهوری دخالت کنند هشدار داد. از سوی دیگر روز یکشنبه محمود احمدی نژاد در نامه‌ای کوتاه به رهبر جمهوری اسلامی به انتقادهای آیت الله خامنه‌ای واکنش نشون داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد میگوید تحمل دولت در مقابل بدخواهی‌ها زیاد است و افزود که دولتش تا روز آخر خدمت خود که ساعت 9 صبح 12 مرداد 1392 است به کارش ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه در جمع استانداران سراسر کشور سخنرانی می‌کرد با اشاره به انتخابات آینده ی ریاست جمهوری گفت که هیچ کس نمی‌تواند در انتخابات مردم دخالت کند و این حق منحصراً در اختیار مردم است. محمود احمدی نژاد پیش از این نیز در تریبون‌های مختلف نسبت به دخالت برخی نهادها در انتخابات هشدار داده بود. آخرین اظهارات او در این باره در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه امسال بود که گفت مردم اجازه مهندسی انتخابات را به کسی نمی‌دهند. این گفته محمود احمدی نژاد اشاره‌ای بود به اظهارات چندی پیش علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه که گفته بود وظیفه سپاه پاسداران مهندسی انتخابات است. محمود احمدی نژاد در ادامه سخنانش در جمع استانداران کشور با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت از توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و به منتقدان این طرح گفت که اگر هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است، اجازه دهند تا دولت او با قبول ریسک مراحل بعدی آن را اجرا کند. از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر سال 1389 بارها بین مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرای آن اختلاف به وجود آمده است. اما با اینکه انتظار می‌رفت محمود احمدی نژاد به اظهارات روز شنبه آیت الله خامنه‌ای که از رؤسای قوا انتقادهای صریحی کرده بود واکنش لفظی نشان دهد، خبری نبود و تنها ساعتی بعد پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای ارادت و دلبستگی خود و دولت را به او نشان داده است. طبق این گزارش در این نامه کوتاه محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای نوشته است که دولت او به ارزش‌های انقلاب پایبند است و کوچکترین قدمی بر خلاف مسائل کشور بر نخواهد داشت. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره ویژگی این نامه به رادیو فردا میگوید که برخلاف واکنش دیگر رؤسا در نامه آقای احمدی نژاد لحن عذرخواهی وجود ندارد.
سه نکته به نظر من در مورد نامه آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای قابل توجه هست. نکته اول کوتاهی نامه هست که کاملا نشون میده که آقای احمدی نژاد در پی رفع مسئولیت بوده تا اینکه بخواد مشکلاتی رو که هست بین خودش و رؤسای دو قوه یا با آقای خامنه‌ای بخواد اون مشکلات رو حل بکنه. بیشتر تعارفات معمول رو ایشون بیان کرده. نکته دوم این که لحن نامه کاملا نشون میده که آقای احمدی نژاد این نامه رو تحت فشار نوشته و درش کلمات گرم، کلماتی که بخواد یخها رو آب کنه در این نامه به چشم نمیخوره. نکته سوم این که در نامه هیچ گونه ابراز پشیمانی وجود نداره، در حالی که هم در نامه فران دیگر دو قوه و همچنین نامه مجلس کاملا این عذرخواهی و پشیمانی به چشم میخوره. همچنین آقای خامنه‌ای اصولا در مقام ولی فقیه در نامه آقای احمدی نژاد دیده نشده. در یکی دو سال گذشته هم در ادبیات آقای احمدی نژاد تقریبا این بحث ولایت فقیه و فصل الخطاب بودن آقای خامنه‌ای گم هست.
محمود احمدی نژاد در حالی واکنش خود را روز یکشنبه به وسیله نامه به آیت الله خامنه ای ابراز کرده که زودتر از وی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه به همراه 265 نماینده مجلس ضمن اطاعت کامل از دستورات آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی رئیس مجلس از سوی نمایندگان از آنچه که در مجلس در هنگام استیضاح وزیر کار گذشت از آیت الله خامنه ای عذرخواهی کردند.
رضا جمالی گزارش میداد. در اینجا بشنویم ببینیم شما شنوندگان گرامی درباره این مسائل چه نظراتی دادید.
مجلس دولت که با هم قاطی پاتی میشن، خامنه ای هم فکر خودشون هست، میترسه که حکومت خودشون سرنگون بشه، فکر این نیستن که حساب برای مردم کاری نمیشه. فقط هم بگن که اینا همش سرطه یک ارواز هستن، چوبش فقط ملت خوردن.
266 نماینده مجلس، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، همگی از رهبر انقلاب معذرت خواهی کردن. پس مردم چی؟ از مردم نباید معذرت خواهی کنی بس خاطر افتضاح استیزا.
من فقط میخواستم به این هموطنهای عزیزم بگم واقعا جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره. یه مجلسی که باید مستقل از هر گونه جنابندی فقط با فکر منافع ملت باشه کارش شده، فقط عذرخواهی کردن از رهبر یا نشون دادن این که تا چه اندازه مطیع رهبره و از خودش هیچ گونه استقلالی نداره.
میگم طبق اظهارات آقای خامنه ای راجع به این نماینده های مجلس، دنیا بدونه، ملت ایران بدونه که اینا نماینده های خامنه ای هن. مجلس مجلس خامنه ایه.
آقای لاریجانی، از کش دادن موضوع از افتایی کردی از باندازی ها چفاول اموال بیت المال، فکر کردی به یک معذرت خواهی حل شد و دیگر به فکر مشکلات معیشتی مردم افتادی؟ هرچند که 34 سال از آستینا را بالا زده و هر روز معیشت مردم را بدتر میکنید، حیا کنید و از خدا بترسید.
آقای سید علی خامنه ای، من یک پاسدار هستم، اولاد پیغمبر آقای احمدی نژاد که کارش در مجلس خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق بود، همان کسی نیست که نظراتش به نظرات شما از همه نزدیکتر بود؟ خجالت هم حدی دارد.
وضعیت تورم خیلی شدیده، برو خدا به مسئولین تذکر بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان که دیروز در خبرها شنیدید، روز یک شنبه همایش نیروی دریایی ایران در منطقه چابهار پایان گرفت و فرمانده نیروی دریایی ایران پس از پایان این همایش از تأسیس یک پایگاه دریایی جدید خبر داد. برای آشنایی با جزئیات این خبر و این همایش با مراد ویسی همراه هستیم و گفتگو میکنیم با او، ببینیم درباره این همایش برای ما چی خواهد گفت. آقای ویسی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
این همایش اصولا چیه و با چه هدفی برگزار شده؟
اینطور که فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر سیاری گفته، همایش به دستور مستقیم آیت الله خامنه ای برگزار شده به اسم توسعه سواحل مکران و اقتدار نیروی دریایی ایران، و امیر سیاری گفته اسم سمینار هم خود آقای خامنه ای تعیین کرده و اونجا هم خبر داده که شهرهای جدیدی در منطقه بین بندرعباس تا چابهار به دستور آقای خامنه ای ایجاد خواهد شد.
پایگاه جدیدی که فرمانده نیروی دریایی به احداثش رو اعلام کرده در کجا ایجاد خواهد شد؟
در انتهای مرزهای شرقی ایران، درست چسبیده به مرزهای پاکستان، جز منطقه سوم دریایی ارتشه. میدونید در نیمه دوم دهه 70 آیت الله خامنه ای ماموریت نیروی دریایی ارتش و سپاه رو جدا کرد، خلیج فارس رو داد به سپاه، دریای عمان رو داد به ارتش. ارتش حالا 4 تا منطقه دریایی داره: منطقه اول بندرعباس، دوم بوشهر، سوم چابهار، که این پایگاه جزی از همین منطقه سوم در چابهار خواهد بود. منطقه چهارم ارتش هم که در انزلی در دریای خزر.
و این در حالی هستش که در ماه‌های اخیر سپاه هم یک منطقه جدید نظامی ایجاد کرده،
منطقه پنجم. سپاه که خلیج فارس رو بهش واگذار کردن، 5 تا منطقه ایجاد کرده. منطقه اول بندرعباس هست با 2 تا ماموریت، یکی حفاظت از تنگه هرمز، دوم حفاظت از بندر شهید رجایی در بندرعباس که بزرگترین بندر ایران هست و ظرفیتش به تنهایی معادل تمام بنادر ایران هست. منطقه دوم در بوشهر هست، منطقه سوم در ماهشهر، عمیق‌ترین بندر دریایی بندر ایران، منطقه چهارم در اصلویه، و منطقه پنجم که جدید درست شده بعد از تنگه هرمز از جزیره قسم شروع میشه تا غرب جزیره کیش که جزایر سگانه تو این منطقه قرار میگیره.
خب الان یک سوالی پیش میاد بین این دوتا منطقه نظامی جدید که یکی توسط سپاه یکی توسط فرمانده نیروی دریایی ایجاد میشه یا شده، اهمیت استراتژیک کدومش بیشتره؟
کانون توجه ایران خلیج فارس هست، چون بنادر اصلی ایران در اونجا هست، واردات صادرات اصلی ایران از بنادر شهید رجایی بندرعباس و بندر ماهشهر انجام میشه. ولی خب دستور آیت الله خامنه ای بوده که نیروی دریایی ارتش به یک نیروی دریایی استراتژیک تبدیل بشه و در آب‌های بین‌المللی از جمله اقیانوس هند حضور پیدا کنه.
یک مقداری درباره رزمایش، یعنی رزمایش‌های دریایی اخیر در شهرهای مختلف در بوشهر به خصوص.
آره، آخرینش در بوشهر بود، رزمایش 20,000 نفر نیروی بسیجی. مهمترین کاری که کردن دفاع ساحلی انجام دادن، یعنی اگر دشمن فرضی در ساحل پیاده بشه چطور میشه میشه باش مقابله کرد. در هفته های گذشته و ماه های گذشته هم همین تمرین انجام شده بود، یعنی دفاع ساحلی در مقابل حمله دشمن فرض.
خیلی ممنونم از شما آقای ویسی. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین خدمت شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مقایسه‌ای از نرخ تورم در منطقه و جهان اشاره کرده که ایران با تورم 21.8% در سال 2012 در رتبه اول منطقه و چهارم و ششم جهان قرار گرفته. به نظر شما این ارقام درسته؟
به نظر من، و نه تنها به نظر من بلکه به عقیده بسیاری از کارشناسان مستقل و همچنین مسئولین، هم از نمایندگان مجلس یا برخی از کارشناسان خود دولت، این ارقام نه با تجربه روزمره مردم سازگاری داره و نه با سایر ارقام. بنابراین میبایست نرخ تورم بیش از این باشه و اگر چنین امری درست باشه میبایست پذیرفت که جایگاه ایران از نظر بالاترین نرخ تورم شاید دومین یا سومین باشه در کشورهای جهان و در منطقه هم همونجوری که گزارش اشاره میکنه ما بالاترین تورم رو داشتیم نسبت به کشورهای به اصطلاح منطقه خاورمیانه.
در این گزارش همچنین گفته شده که در سال 2012 میلادی در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه تورم ایران حدود 4 برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربیه. با توجه به این ارقام میخواستم بپرسم که از نظر رشد اقتصادی کارنامه اقتصادی ایران چگونه است؟
نه تنها از نظر تورم ایران بالاترین نرخ تورم رو در این منطقه از جهان داشته، بلکه میبایست گوشزد کرد که ایران کمترین نرخ رشد اقتصادی رو داشته و یا به عبارت بهتر باید گفت که نرخ رشد اقتصادی زیر صفر و منفی بوده. بنابراین همراه اون تورم زیاد ما با یه رکودی همراه بوده اقتصادمون که این باعث این بیکاری انبوه شده و همچنین باعث شده که صنایع زیر ظرفیت اسمیشون الان کار میکنن و ما میبینیم که این باعث شده که همچنین شکاف طبقاتی هم اضافه بشه.
آقای علوی، با توجه به این رکود اقتصادی که بهش اشاره کردید، قربانیان چنین رکودی چه کسانی هستند و برندگانش چه کسانی؟
خب طبیعی است که قربانیان اصلی چنین رکود تورمی اون نیروی کار هست که به هر حال با دستمزدش زندگی میکنه و درآمدش چیزی بیش از اون نیست و همچنین سپرده‌گذاران و پسنداز کنندگان در بانک‌ها، چون ارزش پولشون با این تورم از بین میره. در این حال باید گفت که صاحبان مستغلات بزرگ، اونهایی که سرمایه ثابت دارن و توانستن با استفاده از رانت اونجا سرمایه گذاری کنن و همچنین وامگیرندگان کلان از بانک‌ها که خودشون از ابواب جمعی حاکمیت هستن، اونها برندگان بزرگ این وضعیت اقتصادی هستن.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز با روزنامه آرمان شروع میکنید که تیتر زده 4 حکم اعدام در پرونده اختلاس 3000 میلیاردی.
بله، روزنامه آرمان و البته برخی دیگر از روزنامه ها گزارش دادن که قوه قضاییه حکم اعدام 4 نفر از متهم آن پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو تایید کرده و البته برخی از مقام‌های دولتی در حد معاون وزیر رو هم به حبس‌های محکوم کرده. عکسی که روزنامه آرمان به محمد رضا عارف اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که عارف به نفع هاشمی رفسنجانی از انتخابات کنار خواهد رفت.
روزنامه بهار هم به همین احکام اعدام اشاره کرده و تیترها و عکس‌های دیگه.
بله آقای حسینی، روزنامه بهار عکس یکی خودش رو هم به حضور سعید مرتضوی در کنار محمود احمدی نژاد اختصاص داده و البته از اون به عنوان حضور غیر منتظره مرتضوی در جلسه استانداران یاد کرده که موضوع مهمی هست. یک خبر دیگر هم داره به نقل از منصور حقیقت پور، یکی از اعضای مجلس، نوشته که نظام باید عوامل واقعی قم رو باهاشون برخورد بکنه.
اعتماد تیتر زده 9 صبح 12 مرداد میرم، به نقل از محمود احمدی نژاد.
بله این روزنامه خبر داده که آقای احمدی نژاد بار دیگر تأکید کرده که فعالیت‌های انتخاباتیش غیرقانونی نیست و ایشون در موعد مقرر از ریاست دولت کناره خواهد گرفت. اما عکس یک روزنامه اعتماد خیلی مهم هست. این روزنامه نوشته که 3 نفر از اصلاح طلبان مجید انصاری، اسحاق جهانگیری و عبدالواحد موسوی لاری پس از 3 سال و 8 ماه که هیچ شخصیت اصلاح طلبی با آقای خامنه‌ای دیدار نکرده با رهبر جمهوری اسلامی دیداری داشتن، اما گفتن که این دیدار انتخاباتی نیست و جزئیات اون هم فاش نشده.
در روزنامه قانون تیتری دیده میشه درباره عذرخواهی مجلس به خاطر استیضاح.
روزنامه قانون گزارش داده که 265 نماینده مجلس نامی با آقای خامنه‌ای نوشتن و گفتن که از ماجرایی که در روز استیضاح وزیر کار پیش اومد عذرخواهی میکنن. عکسی که این روزنامه هم به گزارشی درباره جشنواره موسیقی فجر اختصاص پیدا کرده و یک کاریکاتور و طنز هم منتشر کرده درباره فعالیت‌های تبلیغاتی آقای اسفندیار رحیم مشایی.
روزنامه جهان صنعت هم درباره رفتن محمود احمدی نژاد در 9 صبح 12 مرداد 1392 تیتری زده.
بله و این روزنامه هم عکس آقای مرتضوی در کنار آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده. همزمان در سیتی یک خودش خبر داده که بر اساس نظرخواهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از 301 تشکل اقتصادی تنها 1% از این تشکل‌ها موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند.
مبارزه با فساد اقتصادی در روزنامه تهران امروز هم تیتر شده.
تهران امروز نوشته که با صدور حکم اعدام 4 نفر از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی انتظار برای مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی قوت گرفته و البته این روزنامه گزارش هم درباره دفاع تمام قد صادق محصولی سردار سپاه و کسی که به عنوان سردار میلیاردی شهرت داره از محمود احمدی نژاد منتشر کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه صفحات روزنامه‌های امروز رو به اتفاق شما ورق میزنیم.
همراه شما خواهم بود آقای حسینی.
فعلا به جهان ورزش میریم در همراهی فریبرز غریب.
در هفته 26 لیگ برتر تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی با پیروزی 1 گل دقیقه 90 مقابل سپاهان مجدداً به مکان 6 جدول صعود کرد. در این بازی پر افت و خیز سپاهان از دقیقه 65 با اخراج سوشاک مدافع استرالیایش 10 نفره به بازی ادامه داد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بعد از این دیدار در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما درباره بازی گفت:
مقابل سپاهان که به این بزرگی تیم پرسپولیس تونسته باشه که از 10 موقعیت گل به دست بیاره، با این نشون دهنده که ما یه بازی خیلی بزرگ و خوبی رو انجام دادیم.
دیروز همچنین تراکتورسازی تبریز در درود 2-1 گهر را شکست داد و با توجه به باخت سپاهان به مکان دوم جدول صعود کرد. راه آهن تیم علی دایی هم بعد از چند هفته ناکامی با 1 گل از سد داماش گیلان گذشت. در جدول استقلال با 52 امتیاز پرچمدار است و تراکتور با 49، سپاهان با 47 و فولاد اهواز با 46 امتیاز به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. در پی نامه هشدارآمیز کمیته بین المللی المپیک به ایران، مجمع کمیته ملی المپیک این کشور که قرار بود امروز برگزار شود لغو شد. محمود خسروی وفا عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی سه ایراد اصلی IOC به اساسنامه اصلاح شده ایران را اینگونه برشمرد:
یک، اصلاح اساسنامه. دو، ابقای رؤسای برکنار شده. سه، اصلاح اساسنامه فدراسیون ها.
روز چهارشنبه گذشته کمیته جهانی المپیک در نامه‌ای به مقامات ورزش ایران از تایید نشدن اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک این کشور خبر داد و متذکر شد که رؤسای برکنار شده فدراسیون‌ها از نظر IOC همچنان رئیس هستند. امید نمازی، یکی از دستیاران کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، دیروز در گفتگو با خبرگزاری فارس از برگزاری یک دیدار تدارکاتی قبل از بازی با کویت خبر داد. به گفته نمازی، اردوی تیم ملی برای دیدار روز 6 فروردین با کویت در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا از روز 28 اسفند ماه در دبی آغاز می‌شود. تیم ایران قرار است در اردوی تدارکاتی خود در دبی یک مسابقه تدارکاتی با تیمی که هنوز مشخص نشده برگزار کند. و دیشب در تکبازی هفته 27 لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول با 5 گل سوانسی را در هم کوبید. روز یکشنبه همچنین در دو بازی مهم از دور چهارم جام حذفی FA کاپ، چلسی و منچستر سیتی با نتیجه مشابه 4-0 تیم‌های لیگ یکی برنتفورد و لیدز یونایتد را شکست دادند. در ادامه این بازی‌ها امشب منچستر یونایتد در اولد ترافورد با ریدینگ دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اندکی از ساعت 7:30 گذشتیم، ولی هیچ شب نداره، میپردازیم به خلاصه مهمترین خبرها، یا به عبارتی سرخط مهمترین خبرها، بار دیگه در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. در این ساعت سرخط آخرین خبرها. محمود احمدی نژاد میگوید تا آخرین لحظه ریاست جمهوریش به خدمت به مردم ادامه خواهد داد. 4 تن از اعضای کنگره آمریکا روز یکشنبه در پاریس با مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران دیدار کردند. اسحاق جهانگیری، عبدالواحد موسوی لاری و مجید انصاری، سه چهره سیاستمدار اصلاح طلب، به گفته روزنامه اعتماد با آیت الله خامنه ای دیدار کردند. جانشین رئیس پلیس ایران احمد رضا رادان میگوید فتنه های جدیدی در راه است و پلیس یگانه ویژه باید آماده باشد تا در صورت بروز مشکلات با آنها مبارزه کند. فرمانده پلیس ایران میگوید با بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول، افزایش اعتراضات مردم طبیعی است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در جمع استانداران گفت برخلاف تبلیغات موجود، حجم نقدینگی در سال گذشته کاهش یافته است. وزیر کشور بحرین میگوید یک هسته تروریستی متشکل از 8 نفر را که با ایران، عراق و لبنان مرتبط بودند کشف و متلاشی کرده است. و حسین پور زرندی، معاون مالی شهرداری تهران، میگوید در دوران شهرداری محمود احمدی نژاد در پایتخت 320 میلیارد تومان بدون سند هزینه شده است.
خیلی ممنون فهیمه. البته خواهش کرده بودیم که با ما بمونی برای اینکه در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 نخست با فهیمه خضر حیدری درباره مخالفت اکثر نمایندگان مجلس با فوریت طرح کاهش آلودگی هوا گفتگوی خواهیم کرد که ببینیم چرا این اتفاق افتاده. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره اعلام حکم 4 نفر از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و بعد از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی میشیم و اندکی هم موسیقی میشنویم. خب فعلا فهیمه خضر حیدری اینجاست. خبری که خیلی از فعالان محیط زیست رو فهیمه شوکه کرد، مخالفت اکثر نمایندگان مجلس با فوریت طرح کاهش آلودگی هوا بود. این طور که خبرگزاری‌ها از ایران گزارش دادن، نمایندگان مجلس با بررسی فوری طرح آلودگی هوای تهران و بقیه شهر رو مخالفت کردن. می‌خواستم بپرسم ازت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
آقای حسین، اتفاقی که افتاده این هستش که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان بررسی کردن دو فوریت طرح کاهش آلودگی هوای کلان شهرهای ایران رو و بحث‌های زیادی در گرفت. در نهایت 107 رأی موافق، 27 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در جلسه مجلس گرفته شد و مخالفت کردند با بررسی فوری این طرح. نمایندگان نه تنها که با بررسی در واقع طرح دو فوریت این طرح مخالفت کردند، بلکه با یک فوریت اون هم مخالفت کردن و بهش رأی ندادن. در نتیجه این طرح که به سلامتی شهروندان به حال بستگی داره و مربوط هست، خارج شد از دستور کار به صورت فوری تا در شرایط بعدی به صورت عادی بررسی بشه.
خب سوالی که پیش میاد این هستش که این طرح چه راه حل‌هایی رو برای کاهش آلودگی هوا پیش بینی کرده و اصلا داشت چه راه حل‌هایی؟
بله، راهکارهایی داشت این طرح رو. در واقع خود نمایندگان مجلس، 59 نماینده مجلس امضا کرده بودند و پیشنهاد داده بودند. یک مقدمه توجیهی و 6 ماده داشت این طرح، البته هنوز هم داره و به حال هسته مرکزی اون بر گسترش حمل و نقل عمومی استوار بود و صحبت سر این بودش که وزارت کشور موظف بشه با همکاری مجلس که در ظرف 5 سال آینده سهم حمل و نقل عمومی رو در کلان شهرها به 75% برسونه. همینطور صحبت بر سر این بود که 50% سوختی که در حال حاضر در ایران داره مصرف میشه تا پایان سال 92 به استاندارد یورو 4 برسه و طبیعتا خواستند که برای همه اینها یک بودجه هم اختصاص داده بشه، ولی می‌بینیم که به حال موافقت نشده و به حال الان مونده تا در شرایط عادی بررسی بشه.
معضل آلودگی هوا در کلان شهرها معضلی است که به نوعی هر یک از خانواده‌های ایرانی رو واقعا زندگیشون رو دچار مشکلاتی کرده. می‌خواستم بپرسم که به چه دلیل هست اصلا؟ به طور کلی میشه دریافت که دلیل چنین
دلایل زیادی مطرح شده. ما هم در گزارش‌های مختلفی در رادیو فردا پرداختیم به این موضوع. به حال کارشناسان نظرهای مختلفی دارن. ما میتونیم الان اگه موافق باشید صدای سام خسرو فرد رو بشنویم از کارشناسان محیط زیست در این باره اظهار نظر کرده که دلایل این وضعیت تشدید آلودگی هوا در ایران در سالهای اخیر چیست.
بیشتر از حدود 70 و گاهی تا 80% حتی عامل اصلی آلودگی هوا رو به خصوص در شهر تهران خودروها میدونن، اما فقط خودروها نیستن که عامل آلودگی هوا. بنزین بیکیفیت هم مزید بر علت شده و آلودگی هوا رو تشدید کرده. این بنزین غیر استاندارد رو وزارت نفت تولید میکنه یا خودروها زیر نظر وزارت صنایع تولید میشه. مجلس تصویب کرده که معاینه فنی خودروها از 1 سال اعتبارش به 5 سال افزایش پیدا کرده. در ماده دیگری اومده که شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت خانه ها و سازمان های زیرآب موظفن تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را طوری طراحی بکنند که هم کاهش آلودگی هوا به همراه داشته باشه و هم جوابگوی سفرهای روزانه شهری مردم باشه. آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ آیا به اندازه کافی ما وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر داریم؟
آقای حسین اگه موافق باشید صدای محمد شاملو و یک کارشناس دیگر محیط زیست رو هم میتونیم بشنویم که از زاویه دیگر به موضوع
در باره همین موضوع.
بله.
وجود کارخونه هایی که بین تهران کرج وجود داره، مصرف بیرویه سوختیه که تو تهران وجود داره و نوع سوختی هم که مصرف میشه استاندارد جهانی رو نداره. باید اینقدر ساختمون عوض بشه که با کمترین سوخت فسیلی بتونین بیشترین انرژی رو تولید بکنین.
خب فهمیدم، میخواستم خیلی کوتاه بپرسم که ادامه آلودگی هوا چه پیامدهایی رو در بر خواهد داشت؟
مسلما روی سلامتی شهروندان اولین اثر رو میگذاره.
که گذشته
تا به حال خود سازمان‌های دولتی بارها آمارهای اعلام کردن. مراجعات پزشکی افزایش پیدا میکنه، فوریت‌های پزشکی افراد افزایش پیدا میکنه، کودکان، افراد مسن‌تر، اونهایی که بیماری‌های تنفسی یا قلبی دارن در معرض خطر هستند. افزایش ناباروری رو خیلی از کارشناسان مرتبط می‌دونن با مسئله آلودگی هوا، همینطور افزایش تولید نوزادان کم وزن رو و شیوع انواع مشکلات سلامتی بین شهروندان. به هر حال بی ربط نیست با مسئله آلودگی هوا در ایران.
بسیار ممنونم. فهم سلامتی شهروندان گفتی به راحتی به نظر نمیاد، ولی واقعا سلامتی شهروندان به خاطر هوای بسیار آلوده در خطر هست. خیلی ممنونم فهیمه. ادامه صبحانه با خبر. بنابر اعلام دفتر دادستانی کل کشور، حکم اعدام 4 نفر از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی تایید شد. این 4 نفر به اتهام فلعرض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شدند. در دوران 34 ساله جمهوری اسلامی تنها یک بار پیش از این در دهه 70 خورشیدی دستگاه قضایی حکم اعدام فاضل خداداد رو با اتهام‌های اقتصادی اجرا کرد. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
یک سال پس از آغاز دادگاه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران، شعبه 13 دیوان عالی کشور روز یکشنبه رأی خود را درباره آن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام و جزای نقدی متهمان ردیف اول تا چهارم تایید شده است. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده، در حالی که حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و برای رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع شده. اینها بخشی از احکام پرونده است که از آن به عنوان فساد بزرگ بانکی هم یاد می شود. احکام اعدام متهمین ردیف اول تا چهارم در شهریور ماه سال جاری صادر شده بود که در انتظار تایید دیوان عالی کشور بود. متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی مهافرید امیرخسروی است که صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا است. او متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی، السی‌های جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده است. رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد ماه سال 1390 آغاز و در نهایت بهمن ماه همان سال برای 32 تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. بررسی این پرونده در 13 جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرین دادگاه رسیدگی 12 تیر ماه سال جاری برگزار شد. حال 4 تن از متهمان به اعدام محکوم شدند. در بیش از 3 دهه‌ای که از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، به غیر از برخی از متهمان سالهای اول انقلاب 57 که به دلیل ارتباط اقتصادی با حکومت پهلوی اعدام شدند، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان فساد مالی امری نادر بوده است. تنها نامی که با چنین حکمی گره خورده فاضل خداداد است که در اوایل دهه 70 شمسی به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومان فساد فلعرض شناخته شد و اعدام شد. حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در حالی توسط دیوان عالی کشور تایید شده که بنابر اعلام سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، ایران در سال 2011 میلادی با 670 مورد اعدام بالاترین سرانه اعدام در جهان نسبت به جمعیت خود را داشته است. اقدامی که نه تنها از آمار جرم و جنایت نکاسته، بلکه فعالان حقوق بشر می‌گویند راهکاری شکست خورده است و به بالا رفتن جرم هم منجر شده است. آنطور که خبرگزاری های ایران میگویند روز دوشنبه روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی در 44مین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم خواهد رسید.
هانا کاویانی گزارش میداد. در همین راستا شنوندهی برای ما نوشته اگر بخواهند عدالت را اجرا کنند شاید تعداد انگشت شماری از سران نظام باقی بمانند، چون بیشترشان فاسد اقتصادی هستند. شنونده دیگری به نام طاووس نوشته ما ایرانیان به خصوص شنوندگان اصفهانی از بابت برنامه‌های خوب رادیو فردا و صبحانه با خبر متشکریم. شنونده گفته قرار بود مروری بر عناوین روزنامه‌های ورزشی داشته باشید، چه شد؟ شنونده به نام شهاب از دبی نوشته برنامه شما چند روزی است خیلی پارازیت داره، علتش چیست؟ این خبر رو به گوش مسئولان رادیو فردا میرسونیم. درباره روزنامه‌های ورزشی هم مسئولان در حال برنامه‌ریزی هستند. صبحانه با خبر را در ماهواره یوتلسات حتما پخش کنید چون فرکانس آن بسیار قوی است. نظر یک شنونده است. شنونده به نام مژگان از ماهشهر نوشته از شما کارکنان زحمتکش رادیو فردا سپاسگزاریم. میخواستم به آقای خامنه‌ای بگویم طبق گفته ی آقای خمینی ما نمیخواهیم پدران و نیاکان ما که در 34 سال پیش یک تصمیم میگرفتند برای ما تصمیم بگیرند. شنونده به نام مرتضی از مسکو نوشته سلام و درود بر شما و خانواده های محترمتان که زحمت میکشید. شنونده نوشته احمدی نژاد خوب کرد سرش را جلوی خامنه‌ای خم نکرد. شنونده دیگری نوشته میخواستم به آقای مهدی طائب بگویم بشار اسد شرکت هم از شما و حرفاتون متنفره. و پیام دیگر از جانب چند جوان ایرانی این هست که با سلامی گرم خدمت شما به مسئولان بگویید فکر ملت باشید، وگرنه ملت ساکت نمی ماند. با فرج سرکویی همراه هستیم که دیگه احتیاج به معرفی نداره. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی، به شنوندگان و بینندگان عزیزم. همین
آقای سرکویی، یکی دیگه از شخصیت هایی که احتیاج به معرفی نداره مهین اسکویی، کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر است و قرار هست امروز و فردا نمایشنامه در تاریکی سوزان به مناسبت تولد ایشون نمایشنامه خوانی بشه.
بله، نمایش در تاریکی سوزان رو آنتونیو بوئر و بایخون نوشته و در تالار اجتماعات خانه هنر به کارگردانی جواد روشن به صحنه خواهد رفت در بزرگداشت خانم اسکویی.
سوال اول آقای سرکویی این هستش که خانم اسکویی نمایشنامه رو قبلا ترجمه کرده بود، نسخه‌ای که نمایشنامه خوانی میشه همون نسخه‌ای است که ترجمه ایشونه؟
نه خیر، این نسخه ترجمه پژمان رضایی هستش. خانم اسکویی نمایشنامه در تاریکی سوزان رو ترجمه کرده بود و بعد در سال 1967 قرار بود این نمایشنامه رو اجرا بکنه. تمرین کردن، همه کارا رو انجام داده بودن، قرار بود نمایش در تالار وحدت به صحنه بره، اما در آخرین لحظات وزارت ارشاد جلو اجرای نمایشنامه رو گرفت و متنی هم که خانم اسکویی ترجمه کرده بود در چند نسخه بود اون متن ضبط کرد و دیگه به او پس نداد و در واقع هم نمایشنامه هم متن رو سانسور و ضبط کرد.
نمایش در تاریکی سوزان آقای سرکویی با شرایط کنونی ایران مناسبتی داره؟
بله دقیقاً، و به همین مناسبت هم این سانسور وحشتناک برای نمایشنامه اعمال شد. این نمایش رو همونطور که گفتم آنتونیو بایخون نوشته که در سال 1916 به دنیا آمده، در جنگ‌های داخلی اسپانیا چون مخالف فاشیست بود به اعدام محکوم شد، اما بعد تخفیف پیدا کرد، مدتی زندان بود، بعد آزاد شد، با نوشتن نمایش داستان یک پلکان به شهرت رسید در اروپا و بعدم چندین آثار نوشت، جوایز بسیاری دریافت کرد و در سال 2000 درگذشت. نمایش در تاریکی سوزان حکایت یک گروه آدمی است که کور هستند اما واقف نیستند به کوری خودشون و گمان میکنند به حقیقت دست یافتند، کسانی که اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک دارند و چنان به اونا دلبسته هستند که واقعیت ها رو نمیبینند. بعد شخصی به نام ایگناسیو ظاهر میشه، به اونا نشون میده که اونا کور هستند، میگوید و میگوید که ما باید برای رسیدن به روشنایی تلاش کنیم، اما برای اینا خیلی سخت، او رو میکشند. در واقع او نماد یک روشنفکری است که سعی میکنه یک جامعه باورمند به عقاید خشک جزمی رو از اونا رها بکنه و جامعه اون رو میکشه، اما به هر حال دیگه جامعه مثل سابق باقی نمیمونه. همین مسئله بود که وزارت ارشاد رو ترسون و جلو اجرای نمایشنامه رو گرفت.
خبر دیگه آقای سرکویی درباره اعلام اسامی شماری از راهیافتگان به دهمین جشن تصویر ساله.
بله، دهمین جشن تصویر سال از 5 تا 25 اسفند ماه در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. انجمن طراحان گرافیک ایران راهیافتگان بخش پوستر رو انتخاب کرده، چند کاریکاتور هم راهیافتگان بخش کاریکاتور رو، در بخش آزاد جوانان و هنرمندان دعوت شده، اسامی راهیافتگان بخش های عکس و فیلم هم بعداً اعلام خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. این بار نگاهی داریم به صفحات درونی روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، با روزنامه‌های تهران امروز، شرق و سایر روزنامه‌ها که درباره اختلاس 3000 میلیاردی و حکم اعدام برای 4 نفر به این اتهام مطالبی نوشتند.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه تهران امروز و برخی دیگر از روزنامه‌هایی که وابسته به نهادهای دولتی یا حکومتی هستند، اقدام قوه قضاییه در تایید حکم اعدام 4 نفر از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو اقدام مثبت و ناشی از شجاعت قوه قضاییه توصیف کردن و از اون حمایت کردن و البته تاکید کردن که قوه قضاییه باید همچنان و در ابعاد گسترده‌تری با فساد اقتصادی مبارزه بکنه. اما روزنامه‌های شرق، آرمان و قانون در یادداشت‌هایی که نویسندگان اون اغلب حقوقدان یا وکیل هستند، به نقد این حکم قوه قضاییه پرداختن، از جمله آقای علی نجفی توانا که در روزنامه آرمان یادداشتی منتشر کرده و تأکید کرده که مجازات محاربه و فساد فلعرض برای متهمان فساد اقتصادی خیلی متناسب نیست. ایشون تاکید کرده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این افراد دچار ارتشا شدن و باید متناسب با اون حکم بگیرن، نه حکم اعدام.
روزنامه جام جم درباره کوچ 2/3 پزشکان عمومی به مشاغل دیگه گزارش مفصلی چاپ کرده.
روزنامه جامعه جمع گزارش داده که آقای محمد حسین طریقت منفرد که در حال حاضر سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هست، روز گذشته اعلام کرده که از 80 هزار پزشک عمومی نزدیک به 50 هزار نفر در حرفه خودشون کار نمی کنن و پس از دوران تحصیل پزشکی رو کنار گذاشتن. البته روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که در حال حاضر از هر 8 پزشک عمومی هم 5 نفر فعالیت نمی کنه. این روزنامه تاکید کرده که یکی از مشکلات اصلی پزشکان عمومی این هست که مردم به طور مستقیم به پزشکان متخصص مراجعه میکنن، دولت هم حمایت هایی رو که باید از پزشکان عمومی انجام بده انجام نمیده و در نتیجه در حال حاضر اغلب پزشکان عمومی بیکار شدن یا به مشاغل دیگر روی آوردن. روزنامه قانون هم آقای حسینی گزارش منتشر کرده در این باره که این روزها داروها اونقدر گران شده که مردم و برخی از بیماران به پای گرانی دارو جان خودشون رو از دست میدن.
یک شبانه روز زندگی با چادر نشینان زلزله زوهان در خراسان جنوبی عنوان گزارشی است در روزنامه خراسان.
روزنامه خراسان دو خبرنگار و یک عکاس خودش رو فرستاده به منطقه زوهان در خراسان جنوبی که در 15 آبان ماه سال جاری دچار زلزله شد. این روزنامه به نقل از این خبرنگاران نوشته که 2 ماه پس از این زلزله هنوز بسیاری از زلزله زدگان در این منطقه در چادرها زندگی میکنن در حالی که هوا بسیار سرد هست. در یکی از روستاها که 150 خانوار ساکن هستند و بسیاری هم البته آسیب دیدن از این زلزله، تنها 10 کانکس وجود داره و بقیه مردم باید در چادر زندگی بکنن. غذای گرم به این مردم نمیرسه و مشکلات بسیاری این زلزله زدگان رو دچار آسیب‌های خودش کرده.
آقای رفیع‌زاده، کاریکاتور انتخابیتون چی هست امروز؟
آقای حسینی، این کاریکاتور کاری هست از فیروزه مظفری در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده. حذف کشتی از المپیک هست و البته نوشته که دعا کن وزنه برداری از المپیک حذف نشه، وگرنه همین 3-4 تا مدالی رو هم که میگیریم گیرمون نخواهد اومد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
یکی دو تا اسمس کوتاه دیگه شنونده ای نوشته: سلام به رادیو فردا، در دوره حیات آیت الله خمینی نه در پاکستان و نه در عراق کسی شیعیان را نمی کشت. شیعیانی که در دو کشور نام برده کشته می شوند، جوابگوی خون همه آنها آقای خامنه ایست در مقابل خداوند. شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای با انتقاد از مجلسیان که نباید وزیر استیضاح می‌شد، به آقای احمدی نژاد اطمینان داد که استیضاح نخواهد شد. شنونده دیگری نوشته: به احمدی نژاد بگویید خواهش می‌کنیم عیدی بدهید، ما می‌خواهیم برنج و گوشت بخریم. و شنونده دیگری به نام رضا بی‌نیاز از شهر قیر در استان فارس نوشته: با داریوش مصاحبه کنید. شنونده ایم که دیشب خودش رو همسر یک سردار کشته شده در دوران جنگ ایران و عراق نامیده، پیام داده و گفته: سلام، ممنونم که پیام دیشب من رو خوندید. ایشون گفته: باور بفرمایید 28 سال است که به رهبر، به رئیس جمهور، به بنیاد نامه میدهم، اما به نتیجه نمیرسم. باز هم بنازم به معرفت شما، وقتی از فساد مالی و سوء استفاده کلان مسئولان میشنوم یا با چشم خود میبینم و با مشکلات خودم مقایسه میکنم، از ایثاری که کردم از خودم و از اصل نظام بیزار میشوم. این شنونده از شیراز برای ما این پیام رو فرستاده، این پیامک رو در حقیقت. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و راهی جهان موسیقی میشیم برای خبرهای جهان موسیقی و کمی موسیقی.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز روز آخر اجراهای جشنواره موسیقی فجره و من مثل روزهای گذشته درباره اتفاقهایی که امروز تو این جشنواره میافته صحبت میکنم. جشنواره که این دوره 28مین دورش بوده و فردا مراسم اختتامیش برگزار میشه. جشنواره که در اون 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 6 گروه در بخش نسل دیگر و 4 گروه در بخش بین‌المللی حضور داشتند و 20 گروه هنرمند هم در بخش جنبی. جشنواره همزمان با تهران در شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم دنبال شده و میشه. امسال برای بار اول به این جشنواره بخش فیلم‌های مستند اضافه شده به تب فیلم‌های درباره موسیقی که صبح‌ها از ساعت 10:30 تو خانه هنرمندان ایران در تهران پخش شده و امروز هم دو فیلم که پیشتر پخش شده بود اما به نظر میرسه با استقبال خوبی روبرو شدن دوباره به نمایش در میاد. اولی فیلم صدا و سکوت ساخته نوربر ویتمر و پیتر گویر، محصول آلمان و سوئیسه. فیلمی 86 دقیقه‌ای که تلاش هنری هنرمندان مختلف موسیقی رو از نقاط متفاوت جهان به تصویر میکشه. تلاش کسانی چون مانفرد آیخر، انور براهم، نیک برچ و دینو سالوتزیا. و فیلم دوم فیلمی درباره موسیقی مذهبی آرو پارت و هنری گورتسکیه، دو آهنگساز برجسته معاصر. فیلمی ساخته سایمون براتون، محصول بریتانیا و فیلمی 56 دقیقه‌ای. این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه آینه از آینه ساخته آرو پارت بود، آهنگساز برجسته معاصر و 77 ساله اهل استونی. امروز در بخش رقابتی فقط دو اجرا برگزار میشه. ساعت 7 بعد از ظهر در پژوهشکده هنر این اجراها شروع میشه. اول گروه سما از شهر قزوین به سرپرستی فریدون محمد بیگی به روی صحنه میره و بعد از اون گروه خیام از کرمانشاه به سرپرستی ساسان یزدانی پور. اما در بخش نسل دیگر، بخشی که هنرمندان با نگاهی تازه به سراغ موسیقی ردیف ایرانی میرن و امروز در فرهنگ سر ارسباران از این بخش دو اجرا برگزار میشه. گروه راه سوم به سرپرستی آرمان آمری در ساعت 6:30 برای صحنه میره و بعد از اون گروه همنوازان نی داوود به سرپرستی پویان بیگلر. بیگلر نوازنده تار و سه‌تار و آهنگساز موسیقی ایرانی و 30 سالشه. چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه ضربی شیدایی ساخته پویان بیگلر با اجرای گروه همنوازان نی داوود بود، قطعه ای از آلبوم خانه غریب. اما در بخش جنبی امروز دو ارکستر ایرانی به روی صحنه میرن در سالن رودک تهران ساعت 6:30 بعد از ظهر. ارکستر موسیقی نو به سرپرستی نادر مشایخی اجرا داره و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی‌پور تو همین ساعت در تالار وحدت شهر تهران. حضور ارکستر سمفونیک تهران بعد از مسائل حاشیه‌ای ماه‌های اخیر قابل توجهه. ارکستری که شایع شده بود به همراه ارکستر ملی ممکنه تعطیل بشه. حالا امروز این ارکستر به رهبری نادر مرتضی‌پور به روی صحنه میره. در بخش اول قطعاتی از آهنگسازان برجسته جهان رو اجرا میکنه و در بخش دوم سالار عقیلی به عنوان خواننده اضافه میشه و قطعاتی مثل تبریز در مه ساخته حسین فاضل رو اجرا میکنند.
وطنم ای شکوه پا در جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، پشت هیله را بشکن وطنم این شکوه پا بر جا در دل انتحاب دوران ها
امروز در موسیقی پاپ محسن یگانه خواننده مطرح این سبک در دو نوبت در برج میلاد تهران و در سالن همایش‌های این برج برای صحنه میره. یگانه خواننده 27 ساله ای که تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده و آخرین آلبومش آلبومی بود به نام حباب که قطعه‌ای به نام حباب هم توش داره.
داره کورت میکنم این که آینده تو میبینی همش از گذشتت داره دورت میکنم این که یادت
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت و میتونید از طریق رادیو همچنان با ما همراه باشید، هم برای شنیدن خبر، گزارش و شنیدن پیامک هایی که از جانب شما دریافت کردیم.